ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. در این بعد از ظهر دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین تحولات ایران و جهان با همکارم فرشته غازی و سپس از مطالب این مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا. گزارش ها از ایران حاکی است که اعتراض های مردمی یک شنبه شب در برخی شهرها از جمله در شهر کرد و سورشجان در استان چهارمحال بختیاری و همچنین کازرون در استان فارس ادامه یافته و نیروهای امنیتی در مواردی با تیراندازی اقدام به متفرق کردن معترضان کردند. در ادامه اعتراض‌ها دسترسی به اینترنت در چندین استان ایران از جمله در خوزستان قطع یا مختل شده و نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها از جمله در تهران مستقر شدند. باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدیویی کوتاه و منقطع از سخنان پدر و عموی سعادت هادی پور، یکی از کشته شدگان این اعتراضات، پخش کرده که در آن گفته می‌شد سعادت هادی پور سابقه بسیجی داشته. آقای هادی پور شنبه شب در درگیری‌های شهر هفشجان کشته شد. بیش از یک هفته است که شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و قطع یارانه‌ها صحنه اعتراضات مردمی و درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی است. در گزارش دیگر از ایران، سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، بازداشت شده است. خبرگزاری مهر نوشته که آقای مدنی به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی توسط نوشته این خبرگزاری مراجع ذی‌صلاح بازداشت و به زندان منتقل شده. خبرگزاری مهر آنچه که ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابق دار داخل کشور خوانده را به عنوان اتهام سعید مدنی ذکر کرده. سعید مدنی دی ماه سال 1400 با ممانعت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه نتوانست از ایران خارج شود و ممنوع الخروج شد. او پیش از این چندین بار در سالهای 73، 79، 80 و 90 به اتهام‌های سیاسی بازداشت شده بود. و باز یک خبر حقوق بشری دیگر در ارتباط با ایران. رکسان تاهباز، دختر مراد تاهباز، پژوهشگر محیط زیست زندانی در ایران، دولت بریتانیا و وزارت خارجه این کشور را به فراموش کردن این خانواده و عدم تلاش جدی برای آزادی این زندانی سیاسی متهم کرد و خواهان اقدام فوری برای آزادی او شد. خانم تاهباز در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین اظهار داشت که دولت بریتانیا تنها در چند ایمیل مدعی شده که در عالی‌ترین سطوح در حال کار بر روی این پرونده است. به گفته رکسان تاهباز، پاسخهایی که این خانواده از مقامهای بریتانیایی میگیرد دیگر کافی نیست. او از توصیه‌های دولت بریتانیا به این خانواده برای خودداری از مصاحبه با رسانه‌ها با این توجیه که مذاکرات را به خطر می‌اندازد انتقاد کرد. مراد تاهباز 66 ساله، زاده و بزرگ شده لندن، غیر از تابعیت بریتانیا شهروندی آمریکا را هم دارد. او 4 سال پیش همراه با 7 تن دیگر از محققان و فعالان محیط زیست در تهران بازداشت و به جاسوسی متهم شد. در ایران هم رئیس کمیسیون آموزش مجلس از تعداد معلمان بازداشت شده در هفته‌های گذشته ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما گفت به دنبال پیدا کردن مسیری برای حل این مسئله است. علیرضا منادی روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که یک عده از معلمان قابل تخفیف هستند و لازم است که هرچه زودتر وضعیتشان روشن شود تا بتوانند مجدداً سر کلاس درس برگردند. در پی برگزاری تازه‌ترین دور اعتراضات سراسری معلمان در روزهای 11 و 22 اردیبهشت، موج گسترده ای از احضار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در نقاط مختلف ایران آغاز شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از بازداشت دست کم 28 معلم در تجمعات اعتراضی روز پنجشنبه 22 اردیبهشت خبر داده. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم فرشته قاضی و اگر که به دنبال مطالعه و آگاه شدن از خبرهای بیشتر هستید، حتما دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار متنوعی رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، ادامه اعتراضات در شهرهای کوچک و بزرگ ایران. وزارت خارجه آمریکا از حق مردم ایران برای تجمع مسالمت‌آمیز حمایت کرد. همچنین از جمله می‌پرسیم جغرافیای این اعتراضات چه تأثیری بر گسترده‌تر شدن آن دارد. مروری هم خواهیم داشت بر انتخابات پارلمانی در لبنان و اینکه آیا شخصیت‌های تازه در اپوزیسیون می‌توانند این کشور را از بحران عمیق کنونی بیرون بیاورند. اینها بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر تا 16:30 دقیقه همراه ما بمانید. همچون که در خبرهای ابتدای این مجله بعد از ظهرم شنیدید، شب گذشته اعتراض‌های ضد حکومتی در برخی شهرها از جمله در استان چهارمحال و بختیاری و استان فارس ادامه داشته و نیروهای امنیتی در مواردی با تیراندازی معترضان را متفرق کردند. همکارم سپیده بهکام با ما روی خط هست تا بیشتر درباره این موضوع صحبت بکنیم. سپیده، تو خبرها رو پیگیری می‌کنی، چه جزئیاتی داریم از اون چه که از جمله شب گذشته در ایران اتفاق افتاده؟
حالا همونطور که اشاره کردی، شب گذشته هم اعتراضات ادامه پیدا کرد. مثلا در شهر کرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری این شب معترضان به خیابان‌ها آمدن، اما بنابر گزارش‌ها همزمان که اعتراض‌ها داره ادامه پیدا می‌کنه، اینترنت تلفن همراه و خانگی در برخی شهرها و استانها دچار قطع یا اختلال شده و نیروهای امنیتی هم در بسیاری از شهرها مثل تهران در خیابانها حضور دارند. رسانه‌های دولتی هانا هیچ گونه پوششی طبق معمول از اعتراضهای مردمی نمیدن، بنابراین تنها راه ارتباطی میمونه همون شبکه‌های اجتماعی و به همین دلیل هستش که وقتی سرکوب اعتراضات آغاز میشه، معمولاً اینترنت هم در ایران بر اساس تجربیاتی که در سالهای گذشته داشتیم میبینیم که مختل شده. اما ویدیوهایی شامگاه یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته میشه مربوط هست به سرکوب اعتراضهای مردمی در سورشجان، مرکز بخش لاران در شهر کرد، همچنین در کازرون در استان فارس. برخی ویدیوها هم نشون میده که خودروهای آتش نشانی در مناطق مختلف حضور دارن، مثلا در هفشجان، در چهارمحال و بختیاری، و با هدف سرکوب اعتراضها به حال این ماشین‌ها حضور دارن. در تمام اعتراضات مردم از شعارهایی از قبیل مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر گرانی استفاده می‌کنن، یا شعارهایی سر می‌دن مثل نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم، یا بترسید بترسید ما همه با هم هستیم. حالا
سپیده، صحبت‌هایی هم هست درباره اینکه در طول روزهای گذشته خبرهای منتشر شده درباره افرادی که جان خودشون رو در جریان این اعتراضات از دست دادن. چه اطلاعاتی داریم در این زمینه و اینکه آیا تایید شده کشته شدن این افراد در جریان اعتراضات؟
ببین، همچنان گذشته ما آمار دقیقی رو نمی‌بینیم که از سوی مقامات حکومتی در ایران منتشر بشه. چیزی که در شبکه‌های اجتماعی از اون نام برده شده، کشته شدن 5 تن هستش که در واقع شبکه‌های اجتماعی اسامی اونها رو هم منتشر کردن، اما حکومت تنها کشته شدن 2 نفر از این تعداد رو تایید کرده و یکی از این افراد رو هم که نامش سعادت هادی‌پور هستش، گفته شده که از خانواده او خواستن که اعتراف بکنن و بگن که پسرشون بسیجی بوده. آقای هادی‌پور کسی بوده که شنبه شب در درگیری‌های شهر هفشجان در جریان تیراندازی یک پایگاه بسیج به سوی معترضان کشته شده. به جز این گفته شده که افرادی دستگیر شدن، افرادی زخمی شدن، اما آمار دقیقی هانا از این افراد در دست نیست.
یه نگاهی هم سپیده داشته باشیم به واکنش هایی که این اعتراضات داشته، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. صحبت از این بود که وزارت خارجه آمریکا از حق تجمع مسالمت‌آمیز ایرانیان حمایت کرده.
درسته، مهمترین واکنش تا این لحظه شاید بشه همون واکنش سخنگوی وزارت خارجه باشه، نیک پرایس، که گفته که این آزادی بیان باید برای مردم در نظر گرفته بشه قائل باشه و مردم رو مردم شجاعی خونده در ایران که برای دفاع از حرف خودشون نیستن. روز گذشته سازمان حقوق بشر ایران بیانیه داد و محکوم کرد سکوت جامعه جهانی رو نسبت به سرکوب مردم در ایران و از جامعه جهانی خواست که به مقامات جمهوری اسلامی فشار بیارن که جلوی سرکوب شهروندانشون رو بگیرن. در داخل تازه ترین واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هست که گفته با افرادی که به گفته او قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه رو دارن مطابق با قانون برخورد میشه. بجز این بیشتر صحبت‌ها مربوط میشه به امامان جمعه که در روز جمعه طبق معمول حرفای تکراری میزدن از تریبون‌های نماز جمعه، همه یک صدا میگفتن که در واقع این اعتراضات در واقع تحریک کنندش دشمن، آنچه که اونها دشمن میخونن بوده، یا اینکه کار به گفته اونها رسانه های معاند بوده. برخی مسئولان هم گفتن که شرایط کنونی اقتصاد ایران به جراحی نیاز داشته، جراحی هم درد داره، مردم باید درد رو تحمل بکنن. یک واکنش رو من فقط بگم که روز گذشته خیلی سر و صدا کرد، واکنش وریا قفوری کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران بود که بعد از برد این تیم مقابل فولاد و قهرمان شدنشون بعد از 9 سال گفت که من در واقع وقتی مسائل مدنی و اجتماعی میشه فوتبال دیگه برام اولویت نیست، این رو مقابل دوربین رسانه ها گفت و گفت که مسئولین باید شرمنده باشن از این موقعیتی که الان دارن میبینن و عمر کوتاه است، مردم ایران باید سعادتمند زندگی بکنن.
سپاسگزارم سپیده بهکام. بیشتر درباره این موضوع میخوایم صحبت کنیم، از طریق تلفن همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای علیجانی سپاسگزارم که به ما پیوستید. سوالی که اول دارم اینه که ارزیابی شما رو میخوام بدونم، با توجه به البته محدودیت دسترسی وجود داره و از اون طرف هم به نظر میاد که حکومت جمهوری اسلامی یک شیوه همیشگیش رو پی گرفته، از جمله میبینم مثلا نماینده شهر کرد وقتی که صحبت کرده درباره اعتراضات، مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی از کلماتی که همیشه استفاده میکنن مثل نفاق، فتنه، ضد انقلاب، رسانه های به گفته اونها معاند، چیزهایی از این قبیل رو استفاده میکنن تا یک روایت موازی رو به نظر میاد از اون چه که در خیابان میگذره ارائه بدن. ارزیابی شما از این اعتراضات چیست؟
با سلام. ببینید صورت مسئله برای مردم روشنه، یعنی مردم دارن تبعیض آشکار رو در تقسیم اقتصادی کشور میبینن. بندهای بودجه که تقسیم میکنه بودجه علنی کشور رو و از اون طرف دزدیدن سهم مردم که روز به روز صحبتشون کوچکتر میشه و حالا دست گذاشتن رو نان مردم، روایت مردم روشنه. ولی روایت حکومت که اصلا به گوش مردم هم نمیره اینه که ما میخوام از قاچاق جلوگیری بکنیم، رانت و فساد ارز 4200 تومانی رو کم بکنیم و از این نوع حرف ها. خب به حرف مردم به این حرف ها گوش نمی کنن، ولی متاسفانه تو برخی فضاهای سیاسی ادهی دارن همین روایت موازی رو مشاطگری می کنن. این منو یاد همین ماجرای مختلف میندازه، ماجراجویی هسته‌ای ایران رو که با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست تحقیل لعاب و پوشش مشاطگری می شد، یا ماجراجویی منطقه‌ای رو با لعاب این که دفاع از حرم و مبارزه با داعش و عمق استراتژیک. حالا همین مسئله داره مشروطه‌گری میشه که بله دولت‌ها نباید دخالت کنن تو اقتصاد، باید اصلاح بشه، جراحی بشه اقتصاد. بله اصلاح قیمت اولا همیشه انتهای هر نوع اصلاح و جراحی اقتصادی، نه ابتدای اون، یعنی اینا دست گذاشتن اول روی سفره مردم. ثانیا این روایت که دولت‌هایش دخالت نمی‌کنن هم واقعا غیر واقعی است. در همین اروپایی که ما هستیم دولت‌ها در آموزش، در بهداشت، در محیط زیست، به سالمندان، به بیکاران کمک‌های مستقیم می‌کنن. همین حالا در رابطه با بنزین دارن سوبسید میدن. این روایت هم غلطه، یعنی یه نوع آلودگی تحلیلی ایجاد میکنه. یه امری که بسیار روشنه، دولت کمبود بودجه داره، برجام به بن‌بست خورده، حتی خریداران نفت ایران حالا و گاز ایران و روغنپایه ایران دارن میرن از روسیه که ارزون تر میده بخرن و حتی حقوق کارمندها رو نمیتونن بدن. حتی همین 300-400 هزار تومانی هم که وعدش رو دادن پرداختشون براشون سخته، در نتیجه اومدن دست در جیب مردم کردن. اینم بارها در جمهوری اسلامی تکرار شده، این نوع اصلاح قیمت ها همیشه هم یا عقب نشینی کردن، ولی به هر حال در نهایت علیه مردم تمام شده.
آقای علیجانی با این توصیفی که میکنید
هاشمی کرد، بله
آقای علیجانی با این توصیفی که فکر میکنید اگه برگردیم به موضوع اعتراضاتی که حالا هر شب داریم میبینیم در جاهای مختلف داره اتفاق میفته، پیش بینی شما گسترده تر شدن این هست یا خیر؟
ببینید ما هنوز اول ماجرا هستیم. ببینید اینا هنوز قیمت آرد نونوایی‌های سنتی رو گرون نکردن، یعنی هنوز ما تو حاشیه و پاورقی ماجرا هستیم، هنوز ماجرای اصلی و پروژه اصلی شروع نشده. یعنی مردم الان نان فانتزی و ماکارونی رو به 3 برابر قیمت بخرن، این بعداً میخواد منتقل بشه به نان سنتی. این هدف اصلی دولت اینه. احمدی نژاد اگر 45 هزار تومان یارانه داد، اون موقع حدود مثلا 45 دلار بود، الان 300-400 هزار تومان در 15 دلاره، یعنی ارزش مالی هم نداره. این نیمچه آب نباتی که دادن یا آقای رئیسی میگه که ما 300 هزار تومان رو به همه دهک ها میدیم، این هنوز اول ماجراست. به گمان من این داره، این دومینو شروع به حرکت خواهد کرد و اگر به قیمت نان، به نان سنتی برسه، ما شاهد جهش هم جغرافیایی هم جمعیت و عمق و گسترش این نوع اعتراضات خواهیم بود.
به جغرافیا اشاره کردید، میخواستم اتفاقا درباره این موضوع بپرسم، به خاطر اینکه از مثلا جنوب ایران از استان خوزستان آغاز میشه این اعتراضات در روزهای اخیر و در نقاط دیگر مثلا مثل چهارمحال و بختیاری در استان فارس و جاهای دیگه شاهدش هستیم. این جغرافیاها رو شما چطور میبینید و رابطش رو با این اعتراضات؟ به دلیل اینکه به این دلیل میپرسم، به خاطر اینکه برای خود من هم جالب هست که مثلا استانی مثل چهارمحال و بختیاری شاید هر روز در صدر اولین اخبار ایران نباشه، اما جایی است که اعتراضات به صورت کوچکتر و مقطعی ادامه داشته به مسائلی از جمله مثلا مسئله آب و تقسیم آب. این رو چطور میبینید؟
این سوال مهمی است، جای کار بسیار داره، ولی تا حدی که الان به فکر من میرسه، شهرهای کوچکتر هسته های اولیه تظاهرات راحت تر شکل میگیره تا شهرهای بزرگتر. هسته های اولیه چون چهره به چهره هستن، اعتماد دارن، زودتر شکل میگیره. نکته دوم هم تقریبا همین مسئله است که شما اشاره فرمودید. در مناطقی که مسائل دیگری هم دارن، مسائل تشدید میشه، یعنی تبعیض ها، نارضایتی ها روی همدیگه انباشته میشه و با یک نیشتر زودتر فوران پیدا میکنه. مثل خوزستان که مشکل آب داره، ریزگردها داره، تبعیض قومیتی زبانی داره، یا مثل شهرهای کردستان که ما حتی در جنبش معلمان هم میبینیم حضور استان کردستان همیشه تقریبا 2 برابر همه جای کشور است. و این نشون میده در اونجا مسائل دیگری هم، مشکلات دیگری هم که همین مسئله تبعیضات قومی مذهبی هست تشدید میکنه. من فکر میکنم که این عامل و عامل مرکز پیرامون و یه مقدارم سنت های قبلی، یعنی به اصطلاح نقطه چینی است که تکرار میشه و اگر از در دوره های قبل هم اعتراضی صورت گرفته، این اعتراضات میتونه تجدید حیات پیدا بکنه و البته جاهایی هم وارونه است، جاهایی که کشتار وسیع بوده، سرکوب زیاد بوده، ممکنه دیرتر به صحنه بیان. ولی همونطور که گفتم هنوز داستان اصلی شروع نشده و اون گران شدن قیمت نان سنتی است.
آقای علیجانی به سرکوب اشاره میکنید، اتفاقا میخواستم درباره این موضوع هم بپرسم، چون ما در کنار این اعتراضات شاهد این هستیم که هر روز خبری منتشر میشه مبنی بر بازداشت هایی که اتفاق میفته در ایران. یک روز فرهنگیان هستند و فعالان کارگری، روز دیگر مستندسازان، حالا امروز در تازه ترین خبری که داریم یک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی به اسم سعید مدنی به اتهامایی که خبرگزاری مهر که نزدیک به دستگاه امنیتی است گفته ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت میشه. این برخورد حکومت رو در کنار این وقایعی که در خیابان میبینیم چطور میبینید؟ اگه کوتاه بتونید پاسخ بدید.
من واقعا متاسف شدم از بازداشت آقای مدنی. جمهوری اسلامی لیاقت منتقدین و مخالفانی مثل آقای مدنی که دلسوز ایران هست و حضرات هم میدونن، امثال آقای دکتر فرهاد میثمی و ده ها نفر شبیه اینها رو نداره، ولی همون گونه که گروه عدالت علی موقع منتشر که سندی رو که مواظب باشین بعد از اعتراضات آبان 98 که ممکنه اوین رو مردم میخوان بگیرن، حالا وحشت حکومت رو گرفته مسابقات ورزشی رو میخوان بدون تماشاچی برگزار بکنن، جنبش معلمان رو هر بلایی سرش آوردن نتونستن خانه نشین بکنن، حالا دست به این بردن که پاپوش دوزی سیاسی درست کنن، اینا رو وصل کنن به افرادی در خارج، حالا اینکه این دو تا فرانسوی که اومدن سندیکالیست بودن اصلا ربطی به حکومت ها ندارن، ما اصلا نمیدونیم حالا دیداری داشتن یا نداشتن، اگه دیداری هم داشتن خطایی نبوده، سازمان‌های بین المللی زیادی هستن که همسنف کسانی هستن که در ایران هستن، هم نوعشون هستن، فعالین حقوق زنان، اینا ارتباطشون هیچ وجود نداره، ولی حالا دارن پاپوش دوزی میکنن برای معلمان، پاپوش دوزی میکنن برای اعتراضات، ولی انباشت این اعتراضات و انباشت این جنبش های اجتماعی حکومت رو یا وادار به عقب نشینی خواهد کرد یا حکومت رو فرو خواهد پاشید.
سپاسگزارم رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید، درباره این اعتراضات صحبت میکردیم. سری هم بزنیم به بریتانیا، جایی که حسن منصور استاد اقتصاد در اونجا درباره این سیاست‌های اقتصادی که دولت ابراهیم رئیسی در حال پیاده کردن اون هست صحبت میکنه.
ممکنی قصدشون برای 3 دهک 400,000 تومان نفری، برای 6 دهک 300,000 تومان برای نفری به مدت 2 ماه بدن، ولی این پول از کجا میارن؟ این پول چاپ میکنن. در نتیجه این فرقی نمی کنه، دولتی که به گفته رئیس بانک از مرکزی پیشین 142,000 میلیارد تومان چاپ کرده، یعنی هیچ محابای این رو نداره که نقدینگی در کشور منفجر بشه و تورم بالا بره. منتها این فقط این نیست، مسئله این است که ببینید، من از چند سال پیش این مطالب رو نوشتم که یکی از راه های از میان بردن بدهی های سنگین دولت که امروز از 1,500,000 میلیارد تومان یعنی 1,500 تریلیون تومان بالاتر می رود تورمه. شما وقتی تورم داری در اونجا بدهی دولت سالانه 40% 45% کم می شود، در جد بدهی کلان رو می شود در 3-4 سال به صفر رسون بدون آنکه دیناری بپردازید. در واقع مسئله که امروز میبینیم مسئله گرونی نان، معیشت مردم به اون وقت گلوله در برابر درخواست نان، اینا از چیزهای بسیار عمقی تر برمیخیزه. مثل این است که این نظام نه توان و نه اراده مدیریت اقتصادی کلان رو نداشته و نداره. در بهترین صورت کارشناسان اینان خودداران بودند، بازاری های متوسط بودند، در نتیجه اینا خردشون به مکرو اکونومی نمیرسه، در نتیجه تولید در ایران کاهش پذیرفته نسبت به سر، به طوری که حجم تولید در این مدت 43 سال شده 2 برابر به قیمت ثابت، در حالی که حجم پول در گردش شده 15,000 برابر، یعنی از نظر تولید زمین نشستند. از نظر نظام بانکی، اینا نظام بانکی رو یه قلک تلقی میکنن که از اونجا همیشه میشه پول برداشت و دزدید، توجه هم به این مسئله ندارن که پول مال مردمه. در نتیجه این نظام بانکی که در کشور وجود داره، در رأس اون هم بانک مرکزی وجود داره، هزارها میلیارد تومان از دارایی رو میدزده، میده به خودی ها، در برابر اونها وثیقه هایی میگیره که دروغینند. اینا رو میگیم ترازنامه های مسموم. در نتیجه تورمی این چنین قدید میاد که قیمت ها مدام دارن بالا میرن.
ارزیابی حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا رو میشنیدیم. شما هم اگر نظری دارید درباره اون چی که در ایران میگذره، اعتراض هایی که شکل گرفته در طول روزها و شبهای گذشته و مشاهدات خودتون، میخواید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، دعوت میکنم حتما با ما در تماس باشید. @fardagram جاییست که میتونید پیام خودتون رو برای ما به صورت صوتی، تصویری یا به صورت پیام نوشتاری بفرستید. @fardagram در شبکه پیام رسانه تلگرام.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کمی از ایران فاصله بگیریم. البته بی ربط به ایران نیست، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان نشون میده که مشارکت در این انتخابات کاهش پیدا کرده و در این حال کرسی‌های حزب الله لبنان هم کمتر شده، البته همچنان شمارش ادامه داره. بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، که درباره این انتخابات به رادیو فردا این گونه گفت.
شمارش انتخابات کاملا به پایان نرسیده، ولی همینجا میشه گفت تا همینجا که یک نسیم ملایم تغییر در لبنان وزیدن گرفته با این انتخابات. اولا حزب الله و متحدین مسیحیش آقای میشل آون اکثریت رو از دست دادن، که 71 کرسی پارلمان بود دیگه ندارن، چون آقای میشل آون نماینده مسیحی هایی که با حزب الله ائتلاف داشت عملا به مسیحی هایی که طرفدار آقای سمیر جعجع قبات اللبنانیه هستند باخته. سمیر جعجع از کسانی است که بسیار بسیار مخالف حزب الله است، خواهان خلع سلاح حزب الله است، طرفدار عربستان سعودی است. یعنی در حقیقت این نسیمی که ایجاد شده ممکن است بنبست سیاسی لبنان رو باعث بشه که بیشتر ادامه بده. و اتفاق دیگری که افتاده، جریان مسیحی عملا درش یک انشعاب بزرگ صورت گرفته، همونطور که گفتم از متحد حزب الله به طرفداران عربستان سعودی منتقل شده. و اتفاق دیگری هم که افتاده اینه که در بعضی از حوزه های بسیار تعیین کننده لبنان عملا به صورت نمادین حزب الله باخته، مثلا در جنوب لبنان جایی که محل استقرار همیشگی حزب الله بوده، یکی از نمایندگانی که 4 دوره موفق شده بود که ببره و دروزی ها بود و متحد حزب الله بود، این نماینده باخته به یک نماینده مستقل. و جالب این است که در پارلمان آینده 5 تا نماینده مستقل داریم که اینها تقریبا نمایندگان همین جریان اعتراضاتی است که علی احزاب سنتی در رو
دقیقاً آقای صدرزاده می‌خواستم همین رو ازتون بپرسم، چون یک تأکیدی رو می‌بینم که ناظران امور لبنان بر انتخاب این نامزدهای مستقلی می‌کنند که با اپوزیسیون و جنبش اعتراضی که در این ماه‌های اخیر خصوصا با وضعیت بحرانی که لبنان باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه این روزها همراه بودن، با اینکه تعدادشون کم هست، اما شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا راهی به پیش هست برای اینکه انتخاب این گونه افراد بتونه لبنان رو یک قدم از این بحران دور بکنه؟
همونطور که گفتم این جریان مستقل، این جریان جوانان تظاهر کننده علیه احزاب سنتی تا کنون 5 کرسی به دست آورده، ممکن هم حتی بیشتر بشه. و در میان اختلافاتی که بین جریان متفاوت سنتی وجود داره برای تشکیل دولت آینده و ریاست جمهوری، میتونه این فراکسیون کوچک مستقلین یک نقش بسیار بزرگی بازی کنه. ولی یک چیز دیگری هم از نظر ما ایرانی ها مهم هست در این انتخابات، و اون این هست که رقابت ایران و عربستان سعودی در صحنه سیاسی لبنان بسیار تشدید پیدا میکنه، چون همونطور که گفتم طرفدار عربستان سعودی، یعنی آقای سمیر جعجع طرفدار مسیحی عربستان سعودی، موفق شده که 5 کرسی پارلمانی بیشتر به دست بیاره و رقیب مسیحیش که آقای میشل آون بوده رو شکست بده. و جالب این هست که آقای جبران باسیل داماد آقای میشل آون که از طرفداران سرسخت حزب الله بوده اصلا به پارلمان راه نیفتاده، پیدا نکرده. ولی در جمع متاسفانه باید بگم که بنبست سیاسی لبنان به همین دلایلی که شمردم ادامه پیدا خواهد کرد.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه، که درباره انتخابات پارلمانی لبنان با ما گفتگو میکرد. حتما بیشتر درباره این انتخابات صحبت خواهیم کرد وقتی که نتایج نهایی این انتخابات منتشر بشه. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اما حتما دعوت میکنم که سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید مطالب متنوعی رو بخونید از سیاست و اقتصاد و اجتماع، از جمله یکی از مطالبی که به تازگی منتشر شده در ساعت‌های گذشته درباره تلفات و خسارت تصادف‌ها در ایران است که این سوال مطرح شده که این تلفات و خسارت چند برابر میانگین جهانی است. میتونید در radiofarda.com جواب این سوال رو بخونید و اگر که از داخل خودروهای خودتون به ما گوش میکنید، سفری به سلامت داشته باشید. مجله بعدی ما ساعت 7 شب در ایران مجله شامگاهی خواهد بود. تا آن زمان دعوت میکنم که با بخش‌های خبری دیگر رادیو فردا همراه باشید.